لا إله إلا الله
قبول باشه طاعات و عبادات، راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بی نیاز. از رادیو اقتصاد همراه با شما هستیم و دعوتتون میکنم تا لحظات دیگر ادامه برنامه صنعت سینما رو بشنوید.
سینما پر مخاطب ترین صنعت فرهنگ بنیان شما را به شنیدن این برنامه رادیویی دعوت می کند. صنعت سینما
لیلای هنر هزار مجنون دارد، یک جلوز حسن خود چو بیرون دارد. هر کس که به عشق هنری می سوزد، در سینه دلی نشسته در خون دارد. همچنان با شما هستیم از برج میلاد تهران، همراه با جشنواره چهلم فجر که ما در این فضا فیلم ها برای اهالی رسانه، منتقدان و فعالان سینمایی و کارشناسان سینمایی اکران و پخش میشه، ارزیابی میشه و آرای اونها مورد سنجش قرار میگیره و جمع‌بندی میشه. در برنامه امشب صنعت سینما رادیو اقتصاد در خدمت دو بزرگوار و دو استاد محترم دانشگاه هستیم، جناب آقای خیمه‌دوز که خدمتشون هستیم و جناب آقای آذری. آقای خیمه‌دوز، ما اگر بخوایم یک جمع‌بندی از بحث امشب داشته باشیم و پیش از اذان مغرب همین گفتگو رو با شما داشتیم در ارتباط با نقش سالن‌های سینما در صنعت سینما، اگر بخوام جمع‌بندی بفهمید مطالبتون رو، بفهمید که چه خواهیم گفت.
بله، بر اساس گفتایی که داشتیم میتونیم به این نتیجه برسیم که سینما در سبد اقتصاد و فرهنگ خانواده ایرانی متاسفانه جای جدی نداره. هرچند که فیلم ها میلیاردی هم میفروشن، هرچند که سلبریتی وجود داره، هرچند که خاطرات سینمایی هست از سوپر استارهای قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب، اما مجموعاً عقبتر از اتفاقات دیگری است. مثلا تأسیس فست فود ها و ساندویچ فروشی ها در جامعه، چرا تعداد فست فود ها زیاده و در سبد خانواده ها جای داره، حتی با قیمتی بیشتر از بلیت سینما، اما خود سینما به عنوان یک ارگان فرهنگی جایی نداره. این برمیگرده به 50-60 ساله اخیر ایران که ما مدرنیتر رو درست تجربه نکردیم. نمیخوایم بگیم مدرن خوبه یا بده، میخوایم بگیم آنچه که نمادهای مدرنیته برای بشر آفرید، مثل فست فود، مثل ماشین، مثل سینما، به یکسان و منضبط و مرتبط با هم وارد فرهنگ ما نشد. به عبارت دیگر ما شبه مدرنیته رو تجربه کردیم، بخشش رو تجربه کردیم، بخشی رو تجربه نکردیم. متاسفانه بخشی مثل سینما، مثل کتاب، مثل حتی رادیو، اینها برای طبقه متوسط که آشنا بودند با نشانه های مدرن از منظر فرهنگی تجربه شد، ولی برای بخش های معمولی، کارگران، کاسب ها، کارمند ها و حتی قشرهای زحمتکش متاسفانه به نهاد و ضرورت تبدیل نشد. برای اونها فست فود البته تجربه شد. به همین دلیل اقتصاد فست فود الان فعاله، حتی اگر سرطانزا باشه، ولی اقتصاد سینما متاسفانه رو به افوله، حتی اگر به شدت یک فرهنگ لازم و ضروری باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای آذری. از دیدگاه شما اگر بخواید جمع‌بندی از مطالبتون بفرمایید، نقش سالن‌های سینما در صنعت سینما چیه؟
من 7 ویژگی رو اگر اجازه بدید خیلی سریع خدمتتون میگم به صورت تلگراف. اولی ویژگی به نظر من محیطه.
بله.
بسیاری از سالن‌های سینمای ما نیاز به ترمیم جدی دارن تا بتونن با تکنیک‌های روز دنیا همسان بشن.
بله.
از نظر صدا، از نظر میزان حرفه‌ای بودن و تخصصی بودن، چیدن صندلی‌ها، تعداد تماشاگرها، همه اینا نرم جهانی باید پیدا بکنه. که بسیار از سالن‌های قدیمی ما متاسفانه باید این اتفاق می‌افتاده تو این چند سال و نیفتاده و باید دوباره ترمیم بشه. دوم پراکندگی. ما الان پراکندگی مخاطبمون خیلی از بعد جغرافیایی نرمالش خارج شده. مثلا خیلی مواقع جنوب شهر نسبت به شمال شهر میزان پراکندگیش خیلی بیشتره، یا شرق نسبت به غرب همین اتفاق درش می‌افته. دلیلش هم نوع فیلم‌هایی که اکران میشه. مثلا فیلم‌هایی رو که در یک منطقه از شهر خیلی بیشتر برد دارن و میتونن حالت تخیل و رویا رو و کارخونه رویاسازی رو به قول در معروف در ذهن مخاطب بهتر تصویر بکنن، میرن جایی مثلا اکران میشن که اصلا جاشون نیست. به نظر من تو توزیع مخاطب و نوع نمایش هم باید توی سالن‌های سینما یه فکر اساسی بشه. مورد بعد به نظر من سلامت بسیاری از سالن‌های سینمای ماست. چند وقت قبل من یادم از یک از این سالن‌های سینما من خودم حضور پیدا کردم در منطقه ولیعصر، حالا نمیخوام زیاد به نام سینمای اشاره بکنم، اشاره میکنم، بارون نفوذ کرده بود و واقعا چکه میکرد سخت. خب یه همچین سینمایی با یه همچین میزان در واقع وضعیت حالا معماری نیاز داره که مخاطب رو جذب کنه. پس وقتی که سقف سینمایی آب بده و یا نمیدونم از حد اقل امکان و ایمنی لازم برخوردار نباشه، هم صاحبان سالن سینما هم مدیریت مجبورن متکلف باشن که این قضیه رو حلش کنن.
بله.
بعدش هدفمندیه. بسیاری از سالن‌های سینمای ما باید به هدفمندی لازم و هدف محوری در میزان پذیرش مخاطب توجه جدی داشته باشن. بعد از هدفمندی شناخت هستش. شناخت من اینجا بدون دو ساعت هستی شناخته بسیار عمیق که باید از طرف مدیران و سطح مدیران ارشاد صورت بگیره به پایین. شناخت های سطحی هم خب شناخته که خود مدیران با وضعیت کلی سالن‌ها داشته باشن. مورد آخرم علاقه و انگیزه است. ما تا چه اندازه سالن‌های سینمامون بر اساس علاقه و انگیزه در مخاطب معرفی میشه. یعنی بسیار از سالن‌های سینمایی ما نیاز به تبلیغ مداوم دارن. تبلیغ مداوم به این معنی است که هم تلویزیون بهش اختصاص آگهی بده، هم رادیو، تا بتونه اون تأثیر لازم رو بذاره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر آذری که در این برنامه شرکت کردید. همچنین از شما جناب آقای خیمی‌دوز بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر غلامرضا آذری، محقق، مترجم و تحلیلگر مسائل اساسی حوزه رسانه و فرهنگ، و همچنین با جناب آقای دکتر محسن خیمی‌دوز، استاد محترم دانشگاه و کارشناس و پژوهشگر حوزه مطالعات ارتباطی و اجتماعی. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و همچنان برنامه صنعت سینما ادامه داره، اما ما گفتگوی کارشناسیمون باعث نمیشه که از موضوع جشنواره دور بشیم و در این بخش غافل نمیشیم از گزارش سرکار خانم رضاقلیان که ما رو با خودشون به یکی از سالن‌های سینمایی بردن که اون اکران مردمی هست و در اونجا اکران مردمی 40مین جشنواره فیلم فجر رونق داره.
40مین جشنواره فیلم فجر و من رضاقلیان در کنار شما تماشاگران.
شب بخیر. من گزارشگر رادیو اقتصاد برنامه صنعت سینما. اصولا شما جشنواره پسندین یا در طول سال هم سینما میرین؟
در طول سال هم سینما میریم، اما خب جشنواره فرصت ویژه‌ایه که خیلی داغ‌تر به پردازیم این موضوع دیگه.
برای چه فیلمی اومدین؟
ما الان برای در آره.
یک پروژه فوتبالیه؟
نه،
گفتم شاید از دربی میاد.
نه، مثل این که از فیلم های هنر تجربه اون سبک فیلم هست.
اول که عنوانو من دیدم درب خوندم.
بله، منم همینطور، ولی بعد متوجه شدم که گویا دربه.
شما معنیشم جستید که به چه معنیه؟
نه، ولی آنونسش رو نگاه کردیم، خیلی خوشمون اومد.
یه ذره بگید شاید ما هم.
فیلمی بود که عوامل محدودی داشت، حدوداً 7 یا 8 نفر عوامل مجموعاً داشت، نویسنده، کارگردان، فیلمبردار. آنونسش رو باز کردیم، از اون فیلم‌هایی بود که مشخص بود کارگردان خیلی خیلی قاب رو خوب می‌شناسه و تصاویر و فضای بصری خیلی خاصی داره. شاید فیلم اینقدر خسته کننده به نظر برسه، اما بسیار مشتاق شدیم که ببینیم. در این جشنواره خوب 11 فیلمی که داریم می‌بینیم، یکم متفاوت بود، فضاهای خیلی خیلی هنری داشت. مشتاق ما رو ببینیم که چه ساختاری داره.
برای کدوم فیلم اومدین؟
در.
چی شد که در انتخاب کردین؟
پیشنهاد دادن به ما. من خودم کارگردانی میخونم. پسر دایی من تئاتر، پیشنهاد داد بیام در رو ببینیم. فیلم مفهومی. حالا ما اومدیم ببینیم چی جوریه. بعد چند سال نیومدم سینما، وقتش باز شد.
اصولا وقتی که میخواید فیلمی رو انتخاب بکنید چه معیاری براتون اهمیت داره؟ کارگردانی، فیلمنامه، بازی، موضوع؟
تقریبا میشه که پرمش. کارگردانی، بازی، فیلمنامه، اینا همه واقعا، یعنی تصویر برداری، حتی من خودم طراحی صحنه هم حتی خیلی اهمیت میدم، یعنی جز چیزاییه که جذبم میکنه اگر خوب باشه.
آغاز یک فیلم از فیلمنامه است. چقدر شما فیلمنامه ها رو در طول جشنواره قوی دونستید؟
خوب و بد توی فیلمنامه ها شاهدش بودیم. پر مشتاقم بقیه این 22 فیلم دیگه باقی مونده رو هم ببینیم، اما یقینا بسیار بسیار داره اهمیت فیلمنامه، و من توی این 10 تا اثر فیلمنامه خوب دیدم توی کارها.
بیشتر یا کمتر؟
کمتر. من اگه بخوام بین این فیلمی که دیدم، برف آخر به نظرم فوق العاده درخشان بود. فوق العاده درخشان بود و امیدبخش.
به لحاظ فیلمنامه.
فیلمنامه و خب بقیه عوامل فوق العاده بود، اما فیلمنامه واقعا نقطه درخشان اثر بود.
اصلا به نظرم ستون اصلی فیلمنامه، یعنی اصلا اگر که فیلمنامه ضعیف باشه همه چیزو تحت تاثیر قرار میده. خیلی موقع ها عوامل دیگه جذبمون میکنه، مثل بازی یک نفر خاص، یا مثلا من خودم طراحی صحنه خیلی موقع جذبم، یا تصویر برداری، ولی فیلمنامه وقتی ضعیف باشه شما مجدد شاید اون فیلم رو نشینی دوباره نگاه بکنی، یا مثلا یه چیزایی کمتر تو ذهنت از اون فیلم بمونه. فیلمنامه خیلی به نظرم تاثیر زیادی داره.
تا پایان 40مین جشنواره فیلم فجر در کنار شما تماشاچیان خواهم بود. رضاقلیان، صنعت سینما.
گزارش سرکار خانم رضاقلیان بود که از اکرانهای مردمی 40مین جشنواره فیلم فجر تقدیم حضورتون شد. در گزارش دیدگاه‌های مردمی رو که میشنیدم، تأکیدشون بر فیلمنامه و مضامین فیلم‌ها یکی از اون محورهای بسیار اساسی بود که اونها رو به تماشای فیلم راغب و علاقمند میکرد. یکی از محورهای خیلی مهم برای این که افراد به سینما برن و فیلمها رو در سینما دنبال بکنن، مضمون فیلمها و داستانهای فیلمهاست. فیلمنامه‌هایی که بتوانند جذاب و پرکشش باشند و با شرایط روز جامعه همراه و همگام باشند، بهتر میتونند با مخاطب ارتباط برقرار کنند، کما اینکه در برنامه امشب کارشناسان ما هم برای این موضوع سهه گذاشتن. همچنان با شما همراه هستیم در 40مین جشنواره فیلم فجر ایران. برنامه امشب صنعت سینما، موضوع مورد بحث ما با کارشناسان نقش سالن‌های سینما در صنعت سینما بوده. کارشناسان ضمن اینکه به ریشیابی سالن‌های سینما در یونان تا به امروز اشاره کوتاهی کردند، به نقش تماشای فیلم به عنوان یک رفتار فرهنگی و تأثیر اون در سبد مصرف خانواده هم اشاره کردند. پویایی مخاطب در سالن‌های سینما به عقیده کارشناسانی که در برنامه حضور داشتند متفاوت از سینمای خانگی و تماشای فیلم در فضاهای غیر از سالن سینما. کاهش کیفیت آثار سینمایی به عنوان یکی از دلایل افت میزان تماشای فیلم در سینما توسط کارشناسان مطرح شد. همچنین نبود آمادگی برای استقبال از پدیده نوظهور مدرنیته، یعنی سینما که با تکنولوژی جدید خودش در چند ده سال معاصر نتونسته با مردم ارتباط درستی برقرار کنه و یک رفتار فرهنگی مناسب رو شکل بده، هم به عنوان یکی از موضوعات مطرح شد. بهبود شاخصهایی مثل توزیع سالن‌های سینمایی به تناسب جغرافیای حضور مخاطب، سلامت سالن‌ها، بروز شدن تکنولوژی‌ها در سالن‌های سینما، هدفمندی و هدف محوری در میزان پذیرش مخاطب و تبلیغ مداوم ایجاد انگیزه و علاقه برای مخاطب به تماشای فیلم در سالن‌های سینما از مهمترین موضوعاتی بود که به عنوان تأثیرگذاری سالن‌های سینما در رونق صنعت سینما در برنامه امشب صنعت سینما توسط کارشناسان حاضر در این برنامه، آقای آذری و آقای خیمه‌دوز، مطرح شد. همچنان با شما هستیم از برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد. برمیگردیم به حال هوای جشنواره با حضور آقای رضا میرمهرابی که همکار محترم و کارشناس خبری برنامه هستن.
خسته نباشید، خدمت شما جناب ولیان و شنوندگان رادیو اقتصاد. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم دقایقی مانده به نشست خبری فیلم سینمایی موقعیت مهدی است به کارگردانی آقای هادی حجازی‌فر، فیلمی که با استقبال مخاطبان در سالن اصلی برج میلاد در خانه جشنواره مواجه شد و میتونیم این نوید رو مخاطبان عزیز بدیم که با یک کارگردان و نویسنده کاربلد در سینما ایران آشنا خواهیم شد، اسم هادی حجازی‌فر. یعنی برای
عجب، یعنی اینقدر مورد توجه
فیلم بسیار
اهالی رسانه و منتقدان قرار گرفت.
البته این توضیح رو هم خدمت شنوندگان عزیز بدم که این کار یک سریال تلویزیونی هست.
قرار بود یه سریال 5 قسمتی مینی سریال قرار بود ظاهرا بشه.
یه مینی سریال قرار بود که البته اون هم در دست در واقع تولید هست، ولی یک نسخه سینمایی هم مخصوص جشنواره و اکران ساخته شده که واقعا کار ارزشمند و سختی بود. به هر حال این گونه آثار که ما به یک شخصیتی میپردازیم که حالا در تاریخ معاصر ایران فرمانده جنگ بوده و فرمانده لشکر بوده، سختی خودشو داره. در گذشته به هر حال کارهایی از این جنس داشتیم از فرماندهان دفاع مقدس.
بله،
به هر حال هر کدوم از این کارها یک سختی‌ای داشته، چه تو شخصیت پردازی، چه تو پرداخت به قصه های و انتخاب بخشایی از زندگی اون فرد. به هر حال یک فیلم سینمایی نهایتاً 120 دقیقه شما بخوای به بخشای مهمی از زندگی یک فرد بپردازی، ولی خب فیلم موقعیت مهدی بخشای خوبی رو پرداخته بود، یعنی از مرحله ازدواج ایشون تا در واقع مرحله شهادت ایشون. جز فیلم های به نظر من مهم جشنواره امسال هست که در رای گیری مردمی هم در لیست 5 فیلم برتر بوده و فیلم قبلی هم که فیلم نگهبان شب آقای میرکریمی بود، نکته مهمش این بود که فیلم بازیگر معروف به آن معنا که ستاره سینما داشته باشه نداشت و اساساً میشه گفت جز فیلم‌هایی است که در بخش بودجه خیلی هزینه کلانی رو برای بازیگر شاید نکرده باشه.
البته ظاهرا قرار بود آقای نوید محمدزاده بازی کنه ولی ظاهرا کرونا گرفت بنده خدا و
این نکته رو آقای میرکرمی البته در بحث نشست اشاره کردن. نکته حالا فیلم بازیگر مطرحتون آقای کیایی هست.
بله آقای کیایی،
محسن کیایی. بله. و حالا خانم مرزبان هم سابقه بازی داشتن، بازیگر هستن. البته دو بازیگر اصلی فیلم هم بازیگر بوده ولی خب تجربه سینمایی بلند این شکلی نداشته، اما واقعا خیلی پس نقش بر اومده و جز نقش های خیلی خوب جشنواره امسال میشه به بازیگر نقش اول فیلم نگهبان شب آقای میرکریمی اشاره کرد. این فیلم از اون فیلم هایی است که به هر حال آقای میرکریمی، من این نکته خیلی مهمی به شما بگم آقای ولیار، ما انتقادی که نسبت به برخی از فیلم ها در جشنواره امسال میکردیم این بود که فیلم ها در پیش تولید، که حتی فیلمنامه به نظر من یک بخش مهمی از پیش تولیده، خیلی پردازش نمی شدن. فیلم آقای میرکریمی، اساسا سینمای آقای میرکریمی خیلی رو فیلمنامه کار میکنه و
به نظر مثل این فیلم ایشون هم در امتداد همون جریان فیلم سازی آقای میرکریمیه، یعنی سینمای انسانی و سینمایی که در حقیقت معنویت و مزامین قدسی در اون خیلی برجسته است.
درسته، در واقع مفاهیم انسانی حالا میشه بله. به کار برد و این فیلم هم در امتداد فیلم‌های قبلی آقای میرکریمی هست، با این تفاوت که به هر حال آن دسته از سینما دوستانی که مخاطب آقای میرکریمی هستن یه بغند ایشون رو خیلی دوست دارن، زیر نور ماه ایشون رو خیلی دوست دارن، خیلی دور خیلی نزدیک، حتی فیلم قصر شیرین که چند دوره پیش جشنواره اکران شد، این فیلم هم من خودم شخصا خیلی فیلم دوست داشتم. حالا باز باید ببینیم در اکران عمومی از اونجایی که بازیگر چهره نداره آیا خواهد تونست موفق بشه یا نه.
یه سوال، البته من گزارش خانم میرزا قلیان رو که میشنیدیم بیشتر تاکید مردم رو فیلمنامه بود، یعنی وقتی صحبت میکردن بیشتر به فیلمنامه تاکید میکردن. یه موضوعی رو در مورد موقعیت مهدی اشاره کردید، می‌خواستم این رو از نگاه شما بپرسم. اولین فیلم آقای مهدویان هم که ایسا در قبار بود با بازی آقای هادی اجازی فر در حقیقت شکل گرفت، فکر میکنید، و اون هم در مورد یک قهرمان و یک فرمانده سپاه اسلام بوده، و فکر میکنید این ویژگی، یعنی این همراهی آقای اجازی فر با اون جریان فیلم، یعنی ایستاده در غبار، چقدر در موقعیت مهدی تاثیرگذار شده؟
البته توی تیتراژ پایانی ما دیدیم که آقای محمد حسین مهدویان به عنوان مشاور کارگردان اسمشون درد شده بود. به هر حال فیلم از اون جنبه ها بخواید بررسی کنید فیلمی هست که شباهت هایی میتونه داشته باشه با این فیلم. البته تماما زیرنویس فارسی است به خاطر اینکه با زبان آذری بازیگران صحبت میکنن و آقای اجازی فر سعی کرده اون، چون زادگاه شهید باکری و در واقع قصه داستان ایشون و برادر شهیدشون هست این فیلم، در ارومیه بوده، بازیگر رو با زبان آذری صحبت میکنن.
خب این به نظر میرسه که مثل فیلم آتابایی که در دقیقت آذری زبان ها خیلی خوب از این فیلم استقبال کردن.
بله بله.
به نظر میرسه که این ویژگی اتفاقا گیشه رو پرونق میکنه برای آقای اجازی فر، از این جهت یک مزیت میتونه باشه و برای فیلم هم میتونه.
بله درسته، از یه جنبه باشه. البته برخی مخاطبان اساسا زیرنویس خوندن کلافه‌شون میکنه، این نکته‌ای هست که حالا یه بحث دیگه است، ولی رو پرده سینما چون پرده عریض هست و بزرگ هست، زیرنویس خوندن شاید خیلی سخت نباشه.
و این نکته‌ای که به برنامه موضوع امشب آره. برمیگاش که شما وقتی در سالن سینما زیرنویس می‌بینید خیلی متفاوت از اون چیزیه که احیانا در خونه یا در فضای دیگه ممکنه ببینید.
بله.
بسیار خب آقای مهرابی، خیلی ممنونم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
ببینید در واقع فیلم‌هایی که تا الان ما دیدیم از جنبه واقعا اگر کاری در واقع در بخش فیلمنامه، در بخش شخصیت پردازی، در بخش قصه، هر چقدر یک گروه، من نمیگم یک نویسنده یا یک کارگردان، یک گروه فیلمسازی که تدارک میبینن یک اثر هنری رو تولید کنن، اگر در بخش فیلمنامه، شخصیت پردازی و قصه قوی کار کرده باشن، خروجی که شما رو پرده میبینید خروجی قابل دفاعی هست. ما فیلمی رو داشتیم در جشنواره امسال که با هزینه کلان ساخته شده، بسیار صحنه‌های تأثیرگذار و سختی داره ولی متاسفانه در شخصیت پردازی و فیلمنامه لنگ میزنه و این به این برمیگرده که صرفا دنبال این بودیم که یه چیزی بسازیم، یعنی خیلی روی این بخشش کار نکردیم.
خب صحبتمون در مورد فیلم هایی که بهشون اشاره کردیم، این نگهبان شب و موقعیت مهدی رو و اکرانشون و بازتابشون رو در اکران هم در حقیقت باز هم با شما در بخش دیگری خواهیم داشت. خب حرف، بله حرف، حرف فیلم های اکران شده در 40th دوره جشنواره فیلم فجره.
تو
که
همچی
تغییر
کرده
چقدر عوض شدی؟ بهش
بذاری
با
مزدی
اینا قراره بعدی یه تولده
اینو باید
هم بشنم. من حاضرم کنم
خدای
خدای میتونیش که بزنم بشنم خیلی ترسیم
جا کاری کردی و من کسیم میتونم بزنم بزنم بزنم
همچنان با شما همراه هستیم از جشنواره فیلم فجر که در ایستگاه 40th مسیر خودش رو ادامه میده و آقای میر مهرابی تقریبا جشنواره نیمی از روزهاش رو پشت سر گذاشته. به نظرتون در این چند روز گذشته فیلم هایی که دیدیم آیا تونسته رضایت اهالی سینما، کارشناسان، اهالی رسانه رو در حقیقت جلب کنه و بشه گفت یک اتفاقی ویژه در سینما ایران رخ داده؟
من خیلی نگاه سختگیرانه حقیقتش نسبت به این جریان ندارم. خیلی البته از همکاران و دوستان و منتقد و روزنامه‌نگار هر سال نگاه تندی در شروع جشنواره دارن، اونم با این روی کرد که ما چرا آثار ضعیف در جشنواره میبینیم. من از این منظر به این دوستان حق میدم، آثار ضعیف در جشنواره جاش نیست. فیلمی که واقعا حرفی برای گفتن نداره و مخاطب پسش میزنی اصلا جاش جشنواره فیلم فجر نیست. اما مثل هر سال من این نوید رو به مخاطبان میدم. البته تا الان این نکته رو بگم، واقعا فیلمی که خیلی ذوق زده کنه من رو تا الان ندیدم، خیلی شاید طبیعی باشه تا الان، ولی هر سال ما ترکیبی از فیلم های خوب، متوسط و ضعیف رو داشتیم. ضعیف ها که اصلا قابل بحث نیستن، ولی بین آثار خوب شاید این نکته‌ای که من بخوام به عنوان میوه جشنواره امسال تا الان که در اواسط جشنواره هستیم بچینم، بحث حضور فیلمسازان جوان و فیلم اولی هست. از آقای هادی اجازه‌فر به عنوان فیلم اولی بگیری تا آقای امید شمس تا آقای کاظم دانشی که علفزار رو ساخت، اینها خودش نوید این رو میده که ما با یک فیلمسازان سختگیر، وسواسی و با قدرت طرف هستیم و میتونن اونا سینما ایران رو تکون بدن در دوره‌های بعدی.
به نظر میرسه که از نظر توزیع مزامین و داستان‌ها هم ما داریم رفته رفته به یک تعادل نسبی میرسیم. مثلا دو فیلم در حوزه دفاع مقدس داریم، بعد مثلا یکی دو فیلم در حوزه یک برهه‌های تاریخی از وقایع انقلاب مثل مثلا فیلم زد رو داریم که بخش‌هایش رو مخاطبان عزیزمون شنیدن پیش از گفتگوی ما با شما. این به نظرتون از این زاویه فیلم‌های اجتماعی که در این بخش هست، فیلم‌هایی که با مزامین زنان در حقیقت داره پخش میشه، تولید میشه، یه مقدار تعادل هم در این فضا به نظر داره شکل میگیره و اون انباشتی که معمولا ما در یکی از ژانرها یا یه بخش از مزامین معمولا داشتیم کمتر شاهدش هستیم؟
درسته، این نکته‌ای بود که دبیر جشنواره هم روز قبل به عنوان یک بخش قابل دفاع تصمیماتشون در دوره جشنواره امسال اعلام کردن که گفتن قابل دفاع میدونن کاریت انتخاب رو. چرا؟ چون آثاری با مزامین و ژانرهای گوناگون وارد جشنواره شده. البته اینم بگم واقعا سینما ایران در بخش ژانر اصلا فقیرتر از این حرفاست، ولی از باب قصه هایی که ما رو با جهانهای متفاوتی آشنا کنن هنوز جای کار داره. جشنواره فیلم فجر میتونه غنی تر از این باشه. بخشش به این برمیگرده که در واقع تولیدات یک سال سینما ایران آیا اساسا به این سمت رفتن، آیا ذائقه سازی برای مخاطب انجام شده. ببینید ما طبیعی هست آقای ولیان، برخی تهیه کنندگان بخش خصوصی و حتی بخش دولتی به سراغ فرمول های جواب داده میرن در ساخت فیلم و کمتر تهیه کننده میاد این ریسک رو بکنه و به سمت ذائقه سازی برای مخاطب بره. این بخش ذائقه سازی خودش یک جریان بسیار مهمی است که باید واقعا آسیب شناسی بشه، ببینیم برای مخاطب باید چه کار کنیم که به هر حال تهیه کننده دنبال فرمول های تکراری نره.